ها هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب تهران کلینیک رادیو تهران. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگیم و از شما دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه این برنامه پزشکی باشید. امسال 40 بیمارستان افتتاح میشه. معاون درمان وزارت بهداشت گفته در سال جاری 40 بیمارستان در سطح کشور افتتاح میشه که اکثر این بیمارستان ها به منظور تسهیل دسترسی مردم در مناطق کمتر برخوردار و مرزی کشور احداث و به بهره برداری میرسه. ما در بخش پرسش و پاسخ مردمی که در انتهای برنامه اون رو در خدمت شما هستیم، امروز با آقای دکتر وحید دست جردی، متخصص مغز و اعصاب صحبت میکنیم. اگر شما سوالهایی دارید درباره سردردها و میگرن، میتونید سوالتون رو به ما پیامک کنید یا با ما تماس بگیرید و مطرحش کنید تا بتونیم از آقای دکتر پاسخ لازم رو دریافت کنیم. شماره های ما 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک ما 30094. سوال های شما مربوط به سردردها و میگرن امروز پاسخ داده میشه. خبری رو درباره افتتاح 40 بیمارستان به نقل از معاون درمان وزارت بهداشت خدمت شما عرض کردم. لازمه که خدمت شما بگم که امروز با آقای دکتر جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، صحبت می‌کنیم درباره تعرفه پزشکان. اگر شما هم سوالی در همین مورد داشتید میتونید برای ما مطرحش کنید. بچه ها در موقعیت های مختلف احساسات مختلفی دارن. برای ما واجبه که به این احساسات توجه کنیم.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از غذا مامان یه پسر بچه هم هستم. ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیال یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم. یه جمله هست خیلی معروفه، آدم بزرگا برای راحت شدن از عذاب وجدانشون میگن بچه است دیگه، یادش میره. در حالی که ممکنه خاطرات 3 سال اول تو ذهن کودکمون نمونه، اما به هر دلیلی اثری که به روی روانش میذاره پایدارتر و غیر قابل درمانه. وقتی خود ما یه خاطره بدی داریم، میریم راجبش با یه نفر صحبت میکنیم. اینجوری آرامشمون بیشتر میشه و اون خاطره تو ذهنمون کمرنگتر. اما اگه خاطره ای نداشته باشیم و صرفا تو سالای اولیه یه احساس منفی رو تجربه کرده باشیم، توی مغزمون هک میشه و بسیار سخت‌تر میتونیم حلش کنیم. پس خیلی باید مراقب باشیم به بهونه اینکه بچه‌س نمیفهمه و یادش میره، بچه‌مون رو تنها نذاریم، سرش داد نزنیم. اگه از صدای بلند یا چهره غریبه میترسه جای شلوغ نبریمش. اجازه ندیم کتک بخوره و مقابلش دعوا نکنیم. نگران نباشید، اگه تا به الان این اتفاقا افتاده، بیایید از امروز به بعد مراقب باشیم و سعی کنیم جبران کنیم.
صبح شما بخیر باشه. همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ساعت 10:05:55 است. ما طبق حرفی که خدمت شما عرض کردم، قراره که تا ثانیه‌های دیگر با آقای دکتر جانبابایی، معاون محترم وزارت بهداشت، در حوزه درمان صحبت کنیم. اون هم درباره تعرفه پزشکان. درباره تعرفه پزشکان هم نظر پزشکان خیلی مهمه، هم نظر بیماران خیلی مهمه. ما امروز این موضوع رو مطرح میکنیم، پروندش رو برای چند روز باز میذاریم، نظر شما پزشکان و مردم رو جویا میشیم و سرآخر مجدداً با آقای دکتر صحبت میکنیم تا ببینیم بالاخره به چه نتیجه میتونیم برسیم. آقای دکتر جانبابایی، به شما سلام میکنم و ممنونم از وقتی که برای گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان محترم. شهادت امام جعفر صادق هم تسلیم است.
زنده باشید آقای دکتر. با خبر هستیم که در حوزه اجرایی این اتفاق به شما مربوط میشه، یعنی بالا پایین شدن تعرفه پزشکان در حوزه وزارت بهداشت. میخوایم بدونیم که شما با چه دیدگاهی بهش نگاه میکنید و چطور اون رو اجرایی میکنید؟
خب به حال تعرفه رو همینجوری که فرمودید، ما در مقام اجرا هستیم. بله. اولاً پیشنهاداتی از طرف شورای عالی بیمه میره برای دولت و دولت خب بر اساس نرخ‌هایی که برای همه حوزه ها مشخص میکنه، نرخ خدمات رو در حوزه سلامت بررسی میکنه. و در صورت ما که استفاده کننده هستیم از جهت اینکه خب بالاخره از 1002 بیمارستانی که در کشور هست،
بله،
و بیش از حالا 3000 مؤسسه پزشکی که در کشور داریم، خب اینا خب باید تبعیت بکنن از نرخی که دولت مصوب میکنه. امسال خب برای اولین بار بود که قبل از شروع سال دولت یا دولت محترم اومده تعرفه رو ابلاغ کرده. خب
بله.
در واقع به نوعی برای اولین بار بود که معمولا همیشه دولت بعد از 2-3 ماه از شروع سال تعرفه رو مشخص میکرد. امسال خوشبختانه قبل عید مشخص شد. خب برای اولین بار هم بود که این مقداری تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی این مقداری فاصله بود، یعنی
تعرفه
خصوصی رفته بالا و در اصل تعرفه دولتی. ببینید تعرفه خب بر اساس شرایط کشور در قسمت مربوط به جزء فنی و جزء هوتلینگ مطمئنا جوابگوی در واقع هزینه ها نیست. بالاخره خدمات پزشکی اون چیزی که ما در واقع خدمت رو به بیمه ها میفروشیم، چون بیمه خریدار اصلی خدمت ماست. حالا برای ما بیمه پایه هست، برای بخش خصوصی بیمه پایه و تکمیلی با هم. ببینین بیمه به حساب در واقع اون چیزی که تو کتاب ارزش نسبی هست از ما میخره.
اتفاقا در مورد این کتاب هم چند سوال از شما داشتم. بفرمایید.
بیشتر به حساب اینه که بالاخره به عنوان دستمزده، ولی در صورتی که دستمزد پزشک جزء کوچیکی از در واقع جزء خدماتی هست که ما میفروشیم. ما به عنوان خدمت میفروشیم، ولی در درون خدمت اجزایی وجود داره که این اجزا متأثر از بازاره.
بله.
مثلا آشپزخونه بیمارستان، بحث هتلینگ، لوازم مصرفی که خب اینا
خب از یک بیمارستان تا بیمارستان دیگه میتونه فرق کنه این هتلینگ.
ببین تقریبا اینا شبیه همن، حالا فرق داشتنش بیشتر در کیفیت
کار. بله همون ارزم همونه، خدماتی که ارائه میده.
همه بیمارستان مکلف هم به بیمار و همراه بیمار غذا بدن، همه جا ملفه و نمیدونم توشک و جمع.
بله. تفاوتش در کیفیت ارائه خدمات.
آره خب بالاخره متفاوت از جهت اینه که بستگی داره که توی تعرفه بخش خصوصی خب معلومه مداری ممکن رضایتمندی بیشتری داشته باشن در هتلینگ، برای همین هم چون خب تعرفه بالاتر. ولی منظوری که اون قسمتی که معمولا همیشه فکر میکنم که قیمت خدمت رفته بالا، این قیمت خدمت به جیب پزشک نمیره همش، این قسمتی جزئی از این در واقع افزایش قیمت سهم پزشک و بقیه سهم در واقع هزینه های بازار هست.
آقای دکتر جانبابایی،
از جمله حقوق در واقع پرسنلی که اونجا هستن همش از هم حل تمیم میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر جانبابایی، به کتاب ارزش نصفه خدمات سلامت اشاره کردید. بعضی از پزشکان که در حاشیه برنامه باشون صحبت میکردیم میفرمودن که ضریبی که در این کتاب ثبت میشه و بر اساس اون حالا نرخا بالا و پایین میشه یا ارزیابی میشه، چیزی نیستش که با تورم سالیانه مناسبت داشته باشه یا سنخیت داشته باشه. چرا؟ چون که این کتاب یعنی باید که هر سال بازنگری و ویرایش بشه، دیر به دیر این اتفاق میفته و نسبت به این موضوع گله داشتم. میشه شما که آگاه هستید در این امر بفرمایید که این ادعا میتونه درست باشه یا خیر؟
ببین، کتاب دوستانی که خب بالاخره سوال میفرمایند، این نیست که کتاب ربطی به تورم داشته باشه. کتاب از سه جزء داره، یه جزء دستمزد پزشک، یه جزء همه جای دنیا، یه جزء در واقع خدمات جزء فنیه، یه جزء کوچیک‌تر داره به عنوان مثلا ریسک‌های خطر خدمات پزشکی.
بله.
یه ضریب تعدیلی داره. ببینید، در تمام کشورهای دنیا ممکنه که جزء حرفه‌ای و جزء فنی در تمام جای با هم مساوی باشه، ولی همه جای دنیا دولت ضرب در یک ضریب تعدیلی میکنه.
بله.
که این ضریب تعدیلی میزانه هزینه ای که سلامت برای کشور ایجاد میکنه متناسب با بودجش در مسابقه هر سال باید باشه.
بله.
مثلا ممکنه که همه کشورهای دنیا، اروپا و امریکا، جزء حرفه‌ای و جزء فنی رو یه جور محاسبه کنن، ولی در عمل دولت هست مشخص میکنه که اون ضریب تعدیلی چه عددی باشه.
متوجه شده.
اصلا بهش میگن کانورژن فاکتور، که منابع دولت تکافوی در واقع هزینه هایی که ایجاد میکنه بده. یعنی هیچ کس هم حق نداره که هزینه مازاد، هم تو قانون ما هم هست، در کشور دیگه هم هست، هزینه های مازاد برای دولت ایجاد بکنه، چون بالاخره میشه مطالبات یا انباشته ای که منابعش برای تامین وجود نداره. ما مشکلمون تو کشور ما اینه که یه مقدار زیادی از این منابع کشور ما که در حوزه های بیمه داره استفاده میشه، به خاطر خدمات سرپایی که میتونه توش خدمات الغایی هم باشه مصرف میشه. مثلا ممکنه افراد چندین بار سونوگرافی بی خود انجام بدن یا بی مورد انجام بدن یا آزمایشات بی مورد انجام بدن، چون با بیمه حساب میشه عملا از صندوق بیمه میخوره.
بله.
عملا در واقع میشه عقب ماندگی. وگرنه این نیست که در واقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا اجازه نداره بیشتر از منابع خودش مجوز هزینه ایجاد بکنه.
خیلی ممنون.
بقیهش میشه پرداخت از جیب مردم.
لطف کردید. آقای جانبابایی، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی پس برای امسال با 10% افزایش و در بخش خصوصی 13% افزایش داشته.
بله.
ما میخوایم که در این مورد باز هم با شما بیشتر صحبت کنیم، اما میخوایم یکی دو روزی هم نظر مردم رو در این مورد بدونیم، هم نظر پزشکان رو بدونیم و سرآخر باز هم با شما صحبت کنیم و ببینیم که بالاخره تکلیف چیست و چه راهی بهتره. از اینکه قبول زحمت کردید ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
خداحافظ.
تهران کلینیک.
گفتگوی من رو با آقای دکتر جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درباره تعرفه پزشکان شنیدید. اگر شما هم سوالی دارید میتونید در طول هفته با ما مطرح کنید، شما که بیمار هستید و شما که پزشک هستید. اما تغذیه در دوران بارداری خیلی مهمه، اما در 3 ماهه اول بارداری مهمتره.
حواله هستم، متخصص تغذیه. در این قسمت در مورد 3 ماهه اول صحبت می‌کنیم. در 3 ماهه اول بارداری باید توجه داشته باشین که نیاز به مواد غذایی و نیاز به انرژی خیلی افزایش پیدا نمی‌کنه. خیلی وقتا خانم‌ها وقتی متوجه بارداریشون میشن، شاید یک میل غیر ارادی به خوردن پیدا می‌کنن، اما حواسشون باید باشه که در 3 ماهه اول نیازی به افزایش زیاد مواد غذایی نیست، فقط لازم هستش که ویتامین ها و مواد معدنی دریافتشون افزایش پیدا کنه. لازم هستش که روزانه 3 واحد لبنیات کمچرب حتما مصرف بشه، مثلا 1 لیوان شیر یا ماست یا 2 لیوان دوغ که برای هر واحد محسوب میشه، که اینها رو میتونید در طول روز به صورت قسمت شده مصرف کنید. دیگه اینکه سبزیجات و میوه‌جات رو حتما در برنامه غذایی قرار بدین که هم کمک به جلوگیری از یبوست میکنه که مشکل شایع در 3 ماهه اول هست به خصوص، و دیگه اینکه نیاز به ویتامین C رو تامین میکنه. مثلا توجه داشته باشین که مصرف 2 دونه پرتقال میتونه نیاز ویتامین C در طول روز رو تامین کنه، پس نیازی به زیاده روی هم نیست. همینطور منابع ویتامین C کمک میکنن به اینکه آهن هم بهتر جذب بشه، به علاوه اینکه رشد و سلامت سلولای جنین هم افزایش پیدا کنه. همچنین یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره در 3 ماهه اول منابع غذایی اسید فولیک هستن، که اسید فولیک کمک میکنه به تشکیل بهتر تناب عصبی و تقسیم سلولی جنین و همینطور جلوگیری میکنه از اختلال مادرزادی نخایی. پس توجه داشته باشین منابع اسید فولیک لازم هستش که حتما مصرف بشن، از جمله موز، حبوبات، بروکلی، تخمه آفتابگردان، نعنا، سویا، بادام زمینی از منابع خیلی خوب اسید فولیک هستن که میتونید ازش استفاده بکنید. یک سری موارد هست که به خصوص در 3 ماهه اول لازم هست ازش خودداری بشه، از جمله مصرف قهوه و کافئین که بیشتر از 300 میلی گرم در روز اگر مصرف بشه باعث افزایش خطر سقط جنین میشه. همچنین لازم هستش که از یک سری مواد غذایی از جمله پنیرهای مونده و غیر پاستوریزه، گوشت یا مرغ خام خودداری بشه، مصرف چیپس، پفک و مواد غذایی فرآوری شده و فست فودها کاهش پیدا کنه، و همینطور در 3 ماهه اول توصیه میشه که مصرف جگر و اعشاب حیوانات کاهش پیدا کنه.
برای همه ما اتفاق افتاده که گاهی علائم و نشانه هایی رو که درباره بیماریمون با پزشک مربوطمون درباره صحبت میکنیم، اون علائم و بیماری ممکنه با یک بیماری دیگه مشابه باشه و ما اشتباه فکر کرده باشیم. نمونهش دردهای سر دلی که گاهی وقتا با درد قلب اشتباه گرفته میشه.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیچ هستم، پزشک عمومی. امروز میخوایم در مورد مشکلی که ممکنه مشکل شما هم باشه صحبت بکنیم. آیا تا حالا شده سر دلتون درد بگیره و ندونید این درد درد قلبیه یا مربوط به دستگاه گوارش و معدتونه؟ چه موقع باید بهش توجه بیشتری بکنیم؟ اگر این درد موقع فعالیت ایجاد میشه، چند ثانیه یا 1-2 دقیقه طول میکشه، اگه به دست چپتون، به پشت یا به گردن یا به قسمت بالای نافتون انتشار پیدا میکنه، اگه محدودتون میکنه و نمیتونید فعالیت های لازم رو انجام بدید، مجبورید اگر حرکت میکنید بشینید و از کارتون دست بکشید، اینجور مواقع باید به قلبتون مشکوک بشید. اگه سنتون بالاتره باید توجهتون بیشتر باشه. معمولا بالای سنین 35-40 سال ما باید توجه بیشتری به قلبمون داشته باشیم. اگر موقعی که درد میگیره غذا خوردیم یا گرسنه‌ایم، اگر با غذا خوردن یا گذشتن از ساعت غذامون دردمون کاهش پیدا میکنه، اگر این درد همراه با نفخ شکم یا تغییرات اجابت مزاجی، اینجور مواقع باید بیشتر به مسائل دستگاه گوارش مشکوک بشیم. اگر با یه آب خوردن ساده دردمون برای چند دقیقه کاهش پیدا میکنه، باید متوجه باشیم که این درد ممکنه منشأ انتهای معده داشته باشه یا اینکه ورم معده داشته باشیم و نتونیم غذا رو خوب هضم بکنیم. بنابراین باید توجه کنیم که دردی که در ناحیه زیر جناق یا در ناحیه بالای شکم ما وجود داره با چه علائم دیگه‌ای در ارتباطه. اگر این درد حاد باشه و بعد از چند دقیقه یا چند ساعت کاهش پیدا نکنه، باید توجه بیشتری به مسائلمون داشته باشیم و حتما به پزشک مراجعه کنیم و علتش رو متوجه بشیم. از داروهامون به موقع استفاده بکنیم، پیگیر درمانش باشیم.
ساعت 10:18:42 است. ما درباره تعرفه پزشکان پیامک به دستمون رسیده در همین چند دقیقه گذشته که درباره صحبت کردیم، و فکر میکنن و گفتن که در بخش خصوصی با 13% افزایش قدری ناعادلانه است، چون خدماتی که در بخش خصوصی دریافت میکنیم ممکن است بیمارستانهای دیگه بهتر باشه، ولی این به این معنا نیستش که روز به روز هم افزایش پیدا کنه. از طرفی تعداد دیگه هم معتقدند که خب ما پول بیشتری میدیم، خدمات بهتری دریافت میکنیم، و معتقدن که شاید در بیمارستان‌های دولتی این خدمات رو دریافت نکنن، اما عده‌ای هم دقیقاً برعکس این فکر می‌کنن و معتقدن که اگر پزشکان تمام وقتشون رو در بیمارستان‌های دولتی در ساعت موظف مشغول به خدمت رسانی به مردم باشن، ما میتونیم از خدمات خوب در بیمارستان‌های دولتی برخوردار باشیم که حالا تعرفه اون خدمات هم متناسب با جیبمون هم باشه. درباره این موضوع صحبت می‌کنیم در یکی دو روز آینده، باید نظر پزشکان رو هم دریافت کنیم که نگاه متوازنی داشته باشیم. اما شما که دچار سردردها و میگرن میشید، اگر سوالی در این مورد داشتید میتونید برای چند دقیقه پایان برنامه سوالتون رو مطرح بکنید، البته زودتر مطرح کنید، ما همون موقع براتون جوابش رو از آقای دکتر وحید دست جردی متخصص مغز و اعصاب خواهیم گرفت. ساعت 10:20 است. تغذیه سالم از انتخاب درست مواد غذایی میاد، وقتی که راه این مواد غذایی سالم به آشپزخانه ما باز میشه.
با نام خدا، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی. گوشتی که در جامعه مد خیلی توصیه میشه امروزه گوشت شترمرغه. راجع به این گوشت میخوایم با هم صحبتهایی رو داشته باشیم. گوشت شترمرغ طبیعت بسیار گرم و خشک بادهای بدن رو از بین میبره و کسایی که ریاه دارن از این گوشت میتونن استفاده کنن. بلغمهای اضافه بدن رو از بین میبره و قاطع اوناست. گوشت شترمرغ در بعضی از انواع فلجها، بیهستیها و بیماریهای اعصاب مثل ALS، MS و بیماریهای مغز و اعصاب دیگهی که ناشی از سردی و تریه بسیار مورد کار برد. در دردهای مفصلی مثل سیاتیک استفاده خیلی خوبی میشه از شترمرغ کرد. در درد کمر و ساق پا که ناشی از سردی باشه. در تمام بیماری‌های سرد رحمی گوشت شترمرغ بسیار مورد استفاده میتونه واقع بشه. اما از ضررهای گوشت شترمرغ دیر هضم بودنشه. کسایی که دستگاه گوارش ضعیفی دارن ممکنه گوشت شترمرغ اذیتشون کنه و مضر باشه برای اونها. افراد گرم مزاج اگر میخوان گوشت شترمرغ استفاده کنن، همراه مصلح اون که سرکه است استفاده کنن. روغن و پیه گوشت شترمرغ سردی اعضای بدن رو از بین میبره و زماد اون از بین برنده ورمهای مزمن به ویژه ورم اعضا و اندامهای ماست. کودکانی که دیر راه میرن میتونیم از روغن و پیه شترمرغ استفاده کنیم، به بدنشون بمالیم. کسانی که استخوان نرمی دارن یا کودکانی که استخوانهای نرمی دارن، ماساژ روزانه با روغن و پیه شترمرغ میتونه بسیار مفید واقع بشه.
ساعت 10:22 است. با آقای دکتر وحید دست جردی متخصص محترم مغز و اعصاب سلام میکنم، صبح بخیر میگم تا سوالهای شما شنوندگان نازنین رو برای ایشون مطرح کنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار و خدمت شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، موضوع درباره سردردها و میگرن است، به همین سوال ها هم پاسخ میدیم. سوال های درباره پوست و مو برامون اومده که از شنوندگانمون میخوایم که مرتبط با موضوعی که امروز مطرح کردیم لطفا سوالشون رو مطرح بفرمایید. گفتن که سردرد شدید دارن وقتی که صبح ها زود از خواب بیدار میشن، آقای دکتر دلیلش رو میخوان بدونن.
بله، سردرد های این سردرد آدم رو یاد میگرن میندازه.
بله.
میگرن سردردی هست که خیلی به عوامل محیطی ارتباط داره، یعنی اینکه با کم خوابیدن.
بله.
یا زیاد خوابیدن، مثلا صبح زود بیدار بشیم یا اینکه نه دیر بیدار بشیم، مثلا روزهای تعطیل یکی دو ساعت اضافه تر بیدار بشیم، یا اینکه با نور شدید، با سرما، با گرما، با بوی عطر، با بوی سیگار، یا در خانم ها با در ارتباط با دوره های ماهانه.
بله.
این سردرد ها تشدید میشن و به احتمال خیلی زیاد این سردرد میگرنی هست که ارتباط داره با یه عامل خاصی، مثلا صبح زود بیدار شدن. ولی یک درصد خیلی خیلی کمی از سردردها که خیلی ناشایع هستن.
بله.
که به علت بالا بودن فشار مغزی هست، اونها هم میتونه که صبح زود یا نصف شب بیمار رو از خواب بیدار بکنه. بنابراین حتما لازم هست که ایشون ته چشمشون با افتالموسکوپ معاینه بشه، یه چیزی هست مثل چراغ قوه، ته چشم رو میبینن و اگر ته چشمشون ورم داشته باشه خب احتمال این هست که فشار داخل مغزی بالاست. ولی اگر ته چشمشون ورم نداره و این مسئله یه مسئله مزمنی هست، این همون سردردهای میگرنی هست که حالا بسته به شرایطشون. در کسانی که میگرن دارن، اگر که تعداد سردردها دو سه بار در ماه ما بهشون مسکن میدیم، همکار که خودشون میکنن، ولی اگر تعدادش زیاد بشه، یعنی اینکه بیشتر از 5 بار در ماه بشه و یا شخص رو در واقع باعث بشه که به کارش نرسه، اون وقت داروهای پیشگیری از میگرن میدیم. داروهای پیشگیری از میگرن،
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، تا همین داروها لطفا اجازه بفرمایید که برای این بیمار کافی باشه، چون ما تماسهایی داریم و پیامکهایی داریم و باید خیلی کوتاه پاسخ بدیم که حق همه رعایت بشه. خیلی بزرگواری کردید، یک توضیح کاملی هم درباره انواع سردردها و میگرن دادید با توجه به زمان برنامه. یک تماس تلفنی بشنوید.
من قبلا یه مدت 6 سالی سردردهای دائم داشتم، بعد سنم که پایین تر بود رفتم دکتر، با یه پرهیز غذایی داشته باشی، بعد یه داروی خاصی هم داد خوردم خوب شد. الان نزدیک 2 ساله دوباره انگار عود کرده، یعنی بیشتر سمت چپ بدنمه، سمت چپ صورت هم میده، با چشمام و گوشم میزنه دردش به شونه ها. بعد نور خیلی اذیت میکنه، سر صدا خیلی اذیت هم میکنه. قبلا هم تایمش خیلی کم بود، یعنی تو ماه یه بار یا دو بار میگره، ولی الان دیگه اینجوری نیست. مثلا 10 روز من دائم سردرد دارم، اگه مسکن بخورم هر 8 ساعت خوبه دردش، اگه نه تشدید میشه، یعنی حالت تهوع شدید. بعضی وقتا مثلا دیگه به حدی که مثلا میرسه مثلا به بالا آوردن، یا میرم زیر سرم آمپول میزنم تا دردش خوب بشه.
آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، این تعریف خیلی دقیق میگرن بود.
بله.
میگرن از همین سنین معمولا در سنین نوجوانی شروع میشه، در سنین جوانی تشدید میشه و معمولا هست حالا تا مثلا 50 سالگی 60 سالگی. و همینطور که فرمودن، یعنی دیگه مهمترین وجه تشخیصی رو ایشون فرمودن که در ارتباط با نوره، در ارتباط با سر و صدا، در ارتباط با مثلا گرسنگی، بیخوابی، زیاد خوابیدن و همین مسائلی که بهش اشاره کردیم. خب اگر که تعداد سردردها همینطور که عرض کردم خدمتتون 2-3 بار در ماه باشه، با یه مسکن ساده ای خوب بشه، خب مسکن میده. ولی در مورد ایشون که 10 روز در ماه سردرد هست، یه نکته خیلی خاص و خیلی خیلی مهم پیش میاد و اون زیاد استفاده کردن از مسکن هاست. ما در میگرن 2 جور دارو داریم، یه جور مسکن ها، یه جور داروهای پیشگیری کننده از میگرنه. در مورد ایشون دیگه مسکن مناسب نیست، چرا که اگر کسی که میگرن داره در ماه بیش از 10 بار مسکن بخوره، دیگه این میگرن به هیچی جواب نمیده، با هیچ روشی ساکت نمیشه و درست میشه همین وضعیت که دیگه داره کار و زندگیشون رو مختل میکنه. یعنی این که حد اکثر تعداد مسکنی که ایشون میتونه در ماه بخوره 10 تاست. از اون که بیشتر بشه دیگه لازمه که داروهای پیشگیری از میگرن رو بخورن.
خیلی ممنون آقای دکتر، اجازه بدید وقت رو بدیم به یک سوال دیگه. آقای بهروزی از نیشابور گفتن که اطراف سرشون احساس سوزش دارن، بعضی وقتا هم یه درد خفیف دارن ولی زود برطرف میشه. دلیل رو از شما پرسیدن، اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
بله، این میتونه میگرن باشه. میگرن در سنین کم عموما به صورت سردرد خودش رو نشون میده، در سنین بالاتر میتونه خودش رو به صورت سوزش نشون بده.
بله.
اینه که اگر این مسئله خیلی قدیمی و مزمنه خیلی جای نگرانی.
بسیار خوب. خانم طاهری از تهران گفتن که صبحا وقتی که از خواب بیدار میشن دچار سرگیجه میشن و باید چند دقیقه روی تخت بشینن و بعد بتونن کارشون رو انجام بدن. دلیلش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
به احتمال خیلی زیاد اینجا به جا شدن یک مایعی در گوش که در ابتدای روز اصلا سرشون رو به یه سمتی نمیتونن، یا راست یا چپ، حالا خودشون بعد امتحان کنن.
بله.
نمیتونن حرکت بدن، به احتمال خیلی خیلی زیاد مسئله جا به جا شدن مایع گوشه که ایشون باید به همون سمتی که سرگیجه شدیده چند بار، کار سختی هم هست، ولی چند بار به همون سمتی که سرگیجه شدید میشه دراز بکشن و بنشینن. اولیش خیلی سخته، دوم سومیش کم کم بهتر میشه، بعدن دیگه حالا اگر ادامه پیدا کرد دیگه مراجعه بکنم به پزشک. منتها در ابتدایشون به گوش و حلق و بینی مراجعه کنم.
زنده باشید. ما سوال درباره سردرد و میگرن زیاد داریم. فکر میکنم بتونیم فردا یا روزهای بعد هم با آقای دکتر وحید دستجردی متخصص محترم مغز و اعصاب صحبت کنیم که سوالهای شما هم نیمه کاره نمونه پاسخش. آقای دکتر تشکر میکنم و خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا
زنده باشید. تصمیم داریم در برنامه تهران کلینیک